خوشنودی قلب آقا امام زمان صلوات. زهرم به دل زد آزر ای خواهر ای زینم، تشتی برم بیاور ای خواهر ای زینم.
زهرم به دل زد آزر ای خواهر ای زینم، تشتی
دلم پاره پاره از حلق و تا به نافم زد آتش شراره. کو مادرم بیاید نماید نظاره، بر دامنش نهم سر ای خواهر ای زینب.
زهرم به دل زد آزر ای خواهر ای زینب، تشتی برم بیاور
شهزاده قاسم را زیاری خبر کن بنشین به ماتم من زخون دیده تر کن دیدارا باشد آخر ای خواهر ای زینب
دهرم به دل زد آخر ای خواهر ای زینب تشتی برم
بیا تو مادری به طفلان نامتا توانی بر دامنت نشانی کنی مهربانی هستی به جمله شاد فناهی شرمنده اش مفرمام تو فارغ الهی در آفتابش محشر ای خواهر ای تشنی برم بیاور ای خواهر ای زینب
بر یزید و بر مطابان یزید تا به صبح قیامت مدام لعنت حق با بر محمد و اهل بیت پاک محمد صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه. آخرین مطلبی که از رساله مبارکه خواندیم فرمودند بزرگوار علی الله مقامه از جمله اسرار شهادت حضرت سر در مقام ظاهر هست. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله که به واسطه مجاهده و مقاتله امر اسلام انتشار پیدا کرد و در جهت رفع توهم غلط بر اینکه امر اسلام یک امر سلطنتی و دنیوی نیست که با ضرب شمشیر مردم را مکره بر ایمان کنند و برای اینکه معلوم بشه اکثر اون جمعیتی که دور حضرت به اسم جمعیت اسلام جمع بودن اینها اهل نفاق بودند و در قلوبشون ذره اعتقاد و باور به توحید، به نبوت و به ولایت نداشتن، وصیت فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمومنین را که شمشیر مبارکشون را غلاف کنند. و لذا 25 سال امیرالمومنین صلوات الله علیه خانه نشین شدند و چون ادامه خانه نشینی حضرت باعث اضمحلال و اندراس اسلام میشد 5 سال آخر عمر ظاهرشون را مظلوم بزرگوار صلوات الله علیه حرکت مذبوحی انجام دادن و باز بنای جهاد و مقاتله گذاردن، اما این دفعه جهاد با خود مسلمان ها بود، نه جهاد با کفار و مشرکین، جهاد با منافقین بود. در این دوره 5 ساله، حدود 5 سال، 3 جهاد و جنگ عظیم واقع شد با منافقین این امت. حضرت قدری ریشه اینها را سوس کردن، خشکانیدن تا امر منتقل شد به امام مجتبی صلوات الله علیه و باز امیرالمومنین وصیت فرمودن امام مظلوم را، حضرت مجتبی را صلوات الله علیه، به سکوت و صبر. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مدت 20 سال خلافت غاصبانه و ظالمانه معاویه لعنت الله علیه اسلام در شرف اضمحلال و اندراس قرار گرفت و وقتی امر منتقل شد به سید و شهدا صلوات الله علیه حضرت مأمور به جهاد شدند، ولی جهاد حضرت شکلش و قالبش با جهاد رسول الله و امیر المومنین صلوات الله علیهما و آلهما متفاوت بود. در جهاد سید و شهدا صلوات الله علیه حکمت الهی بر این بود که برخلاف جهاد رسول الله و امیر المومنین جهاد با قدرت و قوت و غلبه نباشه، جهاد با مغلوبیت باشه، با قتل حضرت باشه، با اسارت اهل بیت باشه، با نهب و غارت مایتعلق حضرت باشه. از جمله اسراری که در این نوع جهاد سید و شهدا صلوات الله علیه بزرگوار ذکر فرمودن این بود. فرمودن که عدم الجائهم الی القبول وجب ان لا یقاتلهم علیه السلام به قوته و قدرته. فرمودند که دین را اگر به معنای ایمان بگیریم، اشاره فرمودند دین را اگر به معنای ایمان بگیریم، ایمان را نمیشه با ضرب شمشیر داخل در قلوب مردم کرد. دین اگر به معنای اسلام باشه، یعنی ظاهر امر، در ظاهر امر میشه با ضرب شمشیر، با جبر، با اکراه مردم را به قانون اسلام واداشت. خب هر جامعه ای، هر جمعیتی که تشکیل میشه احتیاج به قانون داره. جمعیت مسلم، این جامعه اسلامی، با ضرب شمشیر میشه مردم را به قانون اسلام واداشت، ولی با ضرب شمشیر نمیشه ایمان را که یک امر باطنی هست در قلوب مردم وارد کرد. ایمان مقدماتی داره، یقین مقدماتی داره، قبلا در کتاب دره نجفی خواندیم، مثل دیدن، مثل شنیدن که مقدمات داره و قهرن حاصل میشه. درباره دیدن فرمودن اگر چشم سالم باشه، هوا روشن باشه، شاخص در فاصله مناسب باشه، با چشم باز دیدن قهرن حاصل میشه. شخص اگر چشمش را باز کنه در هوای روشن، هر چه زور بزنه نمیتوانه نبینه. ایمان هم همینه، یقین هم همینه. یقین احتیاج به مقدمات داره، وقتی مقدماتش فراهم بشه قهرن داخل در قلوب میشه. نمیشه شخص یقین نکنه، ناچار یقین میکنه. از جمله مقدمات یقین دلیل و برهان، اقامه حجت، اتمام حجت. وقتی مقدمات یقین فراهم بشه شخص ناگزیر میشه، لابد میشه بر یقین کردن، بر فهمیدن. سید الشهدا صلوات الله علیه، امر بزرگوار، دیگر احتیاج به این نبود که اسلام را بر ظاهر و بر گردن مردم به حسب ظاهر بگذارن، چون این امر صورت گرفته بود، دیگر احتیاج مجدد به این کار نبود. بایستی سید الشهدا صلوات الله علیه مقدماتی فراهم کنه، اسبابی فراهم کنه که ایمان را داخل در قلوب کنه، و این اسباب و این مقدمات با مظلومیت و مقتولیت صورت میگیره، نه با قهر، نه با غلبه، نه با سلطه. این دلیل اول که بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن. بعد فرمودن و الال افناهم. خب در جایی که مقدمات یقین، مقدمات ایمان فراهم بشه و افراد ایمان نیارن، بعد از این که یقین کردن ایمان نیارن، تکلیف اینها چه میشه؟ تکلیف اینها در مقام اول این میشه که اینها را باید که هلاکشون کرد. اینها حق نفس کشیدن ندارن، ملک ملک خداست، برای کفار و منافقین خلق نشده. ولی در اینجا نکته ای هست که یکی از حکمت‌های الهی، اسماء الهی این هست که یخرج الحی من المیت، خدای متعال مؤمن را از صلب کافر خارج میکنه. اگر در اینجا از این کفار و منافقین در صلبشون اهل ایمان باشن، تلف کردن اینها، هلاک کردن اینها برخلاف حکمت، پس نمیشه اینجا اینها را هم تلف کرد، پس باز نمیشه بنای حضرت بر غلبه باشه، بر قهر باشه، بر سلطه باشه، چون در اسلاب اینها قرار هست تا زمان امام زمان صلوات الله علیه مؤمنین خارج بشن، مثل علی ابن یختی رضوان الله علیه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام او الجعهم الی القبول و هو خلاف سر الحکمه، یا اینکه اینها را ملجع کنن بر قبول کردن، که اولش عرض کردیم که ایمان را نمیشه با الجا، با زور، با اکراه داخل در قلوب کرد. پس منحصر شد امر درباره سید الشهدا صلوات الله علیه بر جهاد با مظلومیت، بر جهاد با مغلوبیت. این که مسلم شد، واضح شد، بدیهی شد. اما نکته بعد، پله بعد می فرماد که در این جهاد با مغلوبیت و مظلومیت، اگرچه امیرالمومنین صلوات الله علیه و امام مجتبی صلوات الله علیه هم با مظلومیت، در نهایت مظلومیت به شهادت رسیدن. حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به نص صریح فرمایش امام صادق صلوات الله علیه، اون دو ملعونه حضرت را مسموم کردند به سم شهادت. پس این بزرگواران هم با مظلومیت از دنیا رفتن، ولی این نوع مظلومیت موجب نشد که عالم را منقلب کنه. این نوع مظلومیت نتوانست، نمیشد. در حکمت اینجور بود که این نوع مظلومیت عالم را به هیجان نیاره. چرا؟ چون فرمودند که عالم در ابتداء قوس صعود بود، یعنی در زمان طفولیت بود عالم، فهم حاکم بود، شعور حاکم بود، هنوز مردم معرفتشون به اهل بیت علیهم السلام کم بود. خوندیم از همین بزرگوار که حتی در میان علما فتواهای عجیب غریب بود، حتی در زمان غیبت که فهم ها بیشتر شده بود فتوا داشتیم از علمای شیعه که اگر میتی بخوان برش نماز بخوانن، ولی یه میت بر امام معصوم اجازه نماز خواندن نده. امام علیه السلام بدون اجازه ولی میت بر میت نماز بخوانه فتوا داده بود اون عالم که نماز امام علیه السلام باطله. چقدر فهم حاکمه، چقدر معرفت حاکمه. همین تقابل با شیخ مرحوم علالله مقامه، این همه طعنه‌ای که به بزرگوار میزنن طعن بر چه هست؟ بر این که پشت سر امام علیه السلام بزرگوار به احترام امام به نص اهل بیت علیهم السلام نماز میخواندن، مقید به ادب بودن، به احترام امام بودن. چقدر فهم حاکم بوده؟ پس اون زمان فهم ها خیلی کم بوده. اگر قرار بود که سید الشهدا مثل امیر المؤمنین و امام مجتبی صلوات الله علیه ما شهید بشن، با شهادت حضرت ظلم قاسمین و بطلان قاسمین خلافت با شهادت حضرت به این طور معلوم نمی شد. باید یک جوری حضرت به شهادت برسن که هر کم فهمی، هر انسانی با هر حد از شعوری بتوانه تشخیص بده اونهایی که خلافت را با قصد، با حیله، با غلبه، با تزویر، خلافت را با توطئه اینها به دست آوردن، به چنگ آوردن، بطلان اینها واضح بشه. هر کسی با هر قدر از فهمی بتوانه بفهمه. پس باید که حضرت صلوات الله علیه به انواع مصائب و به اشد مصیبت ها حضرت مبتلا بشن تا هر شخصی ظلم اون ظالمین را بفهمه و درک کنه، یقین حاصل کنه. اینجا قرار فهم حاصل کنه، ایمان حاصل کنه، احتیاج به مقدمات داره. ادامه عبارت بزرگوار علالله مقامه: وجب فی مقام تربیت العالم ان یجری علیه روحی فدا جمیع الانواع من المکاره والهموم والمصائب والمحن والبلایا التي يرق لها القلوب فإن الناس لاختلاف ميولاتهم وأهوائهم لا يجتمعون على شيء واحد لا في الفرح ولا في الحزن. واجب شد در مقام تربیت عالم که جاری بشه بر سید و شهدا صلوات الله علیه جمیع انواع مصیبت ها، همها، بلیه ها، مهنت ها که به واسطه این انواع و این اشد مصائب قلوب تمام مردم رقیق بشه، همه بفهمن. می فرماد زیرا که مردم به واسطه اختلاف میل هاشون، سلیقه هاشون بر شیء واحد مجتمع نمیشن. این را مکرر الحمدلله در مواعظ مبارک شنیدید. یکی از کشته شدن تنها متذکر نمیشه، متنبه نمیشه. یکی از کشته شدن جوان رشید متنبه نمیشه. هر کسی یک نوع سلیقه داره، یک نوع میلی داره. اگرچه شخص مؤمن از هر کدوم از این مصیبت ها متذکر میشه، متنبه میشه، ولی در ابتدای امر که قراره حضرت مقدماتی را فراهم کنند که هر شخص کم فهمی، کم شعوری بتوانه بفهمه، بطلان اولی را، بطلان دومی را، بطلان سومی را، بطلان معاویه و یزید را هر شخصی بتوانه بفهمه، باید انواع مصیبت ها و اشد مصائب باشه که با هر نوع سلیقه و میل و طبیعتی بتوان این را ادراک کنه. میفرماد فوجب ان یجری علیه السلام من الآلام والمحن بحيث يرق لها القلوب بجميع ميولاتها المختلفة وشهواتها المتشتتة حتى لا يبقى لأحد العذر في البكاء والنحيب والرقة عليه السلام. بعد اینجا ادامه میرسیم به روزخوانی کردن بزرگوار. میفرماد پس واجب شد که جاری بشه بر سید الشهدا صلوات الله علیه از دردها و مهنتها به حیثی که جمیع قلبها با جمیع سلیقه ها با جمیع میلها و خواسته ها همه در این مصیبت به حال رقت بیفتن، همه بفهمن، تا این که برای احدی عذر در گریه کردن، در صیحه کشیدن، در متنبه شدن، دگرگون شدن باقی نمانه، همه بفهمن. بعد می فرماد بس بنابر این در نتیجه بزرگوار صلوات الله علیه از قتل، از کشته شدن، از نهب، از غارت کرده شدن، از آتش، از تشنگی کشیدن، از سوی نسا، همینجور شروع میکنه بزرگوار روزه‌خوانی کردن. گفتیم چون این شب مناسبت داره انشاءالله روزه ما همین روزه بزرگوار باشه، الله مقامه. یکی رک اینجا بزرگوار روزه ها را ذکر میفرماد. من القتل و نهب و العتش و سبی النساء و سلب الرؤوس و شماتت الاعدا و الغربت و الاسر و امثالها من الامور التي كل واحد منها مستقل في اهلاك النفس من شدت الوجد و تألم. می فرماد سید الشهدا صلوات الله علیه انواع مصیبت ها را متحمل شد، از کشته شدن، از کشته شدن خود نفس مقدسش، کشته شدن جوانها، کشته شدن برادرها، برادرزاده ها، تا به چه حد از کشته شدن، تا کشته شدن طفل 6 ماهه که می فرماد در هیچ مذهبی، در هیچ ملتی نیست که برای طفل 6 ماهه بخوان تقصیری ثابت کنن. چقدر امر را واضح کرده به چه حد از کشته شدن. بعد کشته شدنها چه نوع کشته شدنی؟ کشته شدن خود حضرت صلوات الله علیه می فرماد در عالم یک همچو کشته شدنی واقع نشده و نخواهد شد. چه کشته شدنی؟ کشته شدن در حال شدت آتش، در حال شدت مصیبت، نه از راه نهر، نه از راه حلقوم، از راه قفا. میفرماد وقتی که قرار این روح از بدن نزد بشه، چرا میگن از راه حلقوم سر را باید که ببرن جدا کنن در قربانی کردن حیوانات؟ چون که حلقوم در جلو بدن انسان، در این حلقوم رگهای اصلی شاهرگها از اینجا رد میشه، در پشت این حلقوم ستون فقرات اعصابه، با قطع اعصاب روح از بدن نزد نمیشه، ولی با قطع شدن شاهرگها روح از بدن نزد میشه. چجور بزرگوار را ذبحش کردن صلوات الله علیه؟ با چه زجری، با چه مصیبتی، چه کشته شدنی؟ یک همچو کشته شدنی با ضربات ساطوروار، یک همچو کشته شدنی در ملک خدا نشده، نخواهد شد، خدا خلق نکرده، متحمل نیست بشر یک همچو کشته شدنی را. این از قتلشه. بعد می فرماد النهب، از غارت شدن. چه غارت شدنی؟ غارت شدن اموال، غارت شدن اسباب. ای کاش همین غارت شدن بود. غارت شدن لباسهای زنها، مقنعه ها، چادرها، اینها ناموس پیغمبرن، ناموس امیرالمومنینن، غیرت امیرالمومنینن. اینقدر حضرت غیرت داره که میگفتن که وقتی از میان کوچه ها زنها رد میشدن، حضرت میفرمودن از کنار کوچه باید زنها رد بشن. زنهای غریبه که از میان کوچه رد می شدن، حضرت اینها را تشر می زدن، چقدر شما بی حیا هستید، ناموس امیرالمومنین، از سر ناموس امیرالمومنین مقنعه بکشن، چادر بکشن. خوندیم خولی ملعون را از گوش زینب کبرا، ف فقط قبلا خوانده بودیم از گوش بچه ها اینها گوشواره می کشیدن. از گوش زینب کبرا سلام الله علیها گوشواره کشید ملعون و خودش گریه می کرد. بهش گفتن چرا گریه می کنی؟ گفت چطور گریه نکنم؟ دختر رسول خدا را برهنه می کنم، چطور گریه نکنم؟ خود اینها بر جنایات خودشون گریه می کردن. این از نهبش و از غارت حضرت. ولعتش، عتش چه عتشی؟ می فرماد که روزه عتش را هر پیغمبری که براش روزه خانی می کردن، روزه عتش را نوعاً برای او می خواندن. از آدم علیه السلام، یا آدم العتش یحول بینه و بین السماء کدخان، اینقدر عتش حضرت شدیده. می فرماد که شدت عتش حضرت، مرحوم آقای همدانی می فرماد چقدر بوده؟ اگر تمام تشنگی هایی که باید اهل ایمان از روز اول تا روز آخر متحمل بشن جمع کنن، همه را بزنن به جان مقدس حسین صلوات الله علیه، شدت عتش چقدر بوده؟ با این قدرت حضرت، با این قوت الهی حضرت، یحول بینه و بین السماء کدخان، چشم های حضرت آسمان را نمی دیده، چشم های حضرت تار شده بود. این شدت عتش. ای کاش شدت عتش به همین خلاصه می شد، شدت عتش به جوانهای حضرت، به همون طفل شیرخوار حضرت. در باره طفل شیرخوار حضرت چقدر عتش بود؟ عتش به همین هم خلاصه نشد. می فرماد خیلی از بچه ها، از کودک ها در بین راه اسارت از شدت عتش از دنیا رفتن. وقتی روزخانی می کردن برای موسی علیه السلام، اینها عبارت احادیث، یا موسی العتش یمیتهم، یمیتهم الصغیر، الصغیرهم یمیته العتش، کبیرهم جلدهم منکمش. ای موسی، عتش به اندازه ای هست، بچه های اینها در بین را از شدت عتش هلاک میشن. چقدر عتشه، چقدر عتش شدت داره این عتش حضرته. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه و سبی النساء، اسیر کردن زنها. چجور اسیر کردنی؟ از زنهای بزرگوار تا اون بچه های 3 ساله کوچک، چجور اینها را اسیر کردن؟ می فرماد بر شترهای ازله اینها را می نشانیدن. شتر ازله یعنی چه؟ یعنی شتری که پهلوی این شتر زخم باشه، که هر وقت این شتر را بزنن رم کنه بیفته روی زمین، که بچه ها پیوسته پرت بشن بیفتن روی زمین. آخه بچه 3 ساله مگر چقدر جان داره؟ بچه 3 ساله مثل آبه. چقدر این بچه لطیفه. اینها را اینجور سوار شترها میکردن. بعد میفرماید که روی این شترها به جای اینکه محمل بگذارن، کجاوه بگذارن، قطب میگذاشن. امام زمان میفرماد فوق اقطاب المتیات. قطب یعنی چه؟ یعنی دوتا چوبی که اندازه فقط کوهان شتر باشه، همینقدر، همینقدر که روی این کوهان بنشینن. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، ای کاش به همین می شد. می فرماد وقتی اینها را بر شترها سوار می کردن، چجور سوار می کردن؟ اینها را در حال قل، در حال قید، در حال زنجیر می بستندشون و سوارشون می کردن. اینها را با تناب، با ریسمان، با قل، اینها را مقید می کردن و سوار می کردن. خوندید در یکی از روزه ها وقتی به خار مغیلان، به بیابان های پرخار می رسیدن، برای اینکه شترها رد بشن، بچه ها را پیاده می کردن، با پای برهنه از روی خارها اینها را عبور می دادن. چقدر مصیبت بالاست. شیخ مرحوم می فرماد این مصیبت کوها را از هم می پاشانه. حجت نگه داشته آسمان و زمین را در این مصیبت. این از سبی نسائه. بعد می فرماد و سلب رؤوس، این سرهای متحره را از بدنها جدا کردند. اول سری که در اسلام بر بالای نیزه رفت، سر فرزند رسول الله صلی الله علیه، سر حسین بود صلوات الله علیه. خوندیم این رأس متحر، ابدان ائمه علیهم السلام مثل ابدان من و شما نیست که بعد از کشته شدن، بعد از دنیا رفتن حس نداشته باشه، جان نداشته باشه. بلا تفاوت همین جور جان داره، حس داره، درد را میفهمه، مصیبت را میفهمه. سر مطهر قرآن میخواند، سر مطهر مراقب بچه ها بود، اتمام حجت میکرد همین سر مطهر. این سر مطهر راهب ها را، مسیحی ها را مسلمان میکرد. این را بر بادای نیزه کنن، چقدر با چه اذیت هایی، با چه مصیبت هایی در تنور خاکستر بگذارن، روی نیزه بگذارن، اینها را سنگ بزنن، از روی نیزه ها بیندازن، چقدر اذیت، چقدر مصیبت. بعد می فرماد مصیبت بعدی نوع مصائب و شماتت الاعدا، شماتت دشمن ها. با این همه مصیبت دشمن هم بیاد شماتت بگه، بگه الحمدلله خدا شما را کشت، به این حالت افتادید. می فرماد خود سید و شهدا صلوات الله علیه با این همه تحملشون، با این همه صبرشون، وقتی حضرت را آمد شماتت کنن اون سمل، اون حضرت نفرین کردن. اون وقت چطور این بچه ها تحمل شماتت را دارن؟ اینها را در شهر شام برای اینکه اینها را مردم شماتت کنن، ناسزا بگن، فحش بگن، اینها را از محله یهودی ها عبور می دادن. هر کجا که دشمنی با اهل بیت بیشتر بود اونها را از همونجا عبور می دادن. همین امام سجاد را با دست بسته، شنیدید این را، بر سر حضرت، سر مبارک حضرت خاکستر داغ می ریختن. امامه حضرت آتش می گرفت، می سوخت. چقدر مصیبت بالاست. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه والغربت والعصر والامثال ها، می فرماد دیگه نمیشه نوعش را ذکر کرد. از نوع اسارت ها، از نوع غربت ها، یک مجزن و بچه تنهای معصومه مطهره در دور افتاده تر افتاده ترین از وطنها، در اون بیابانها، در میان یک مش دشمن خونخوار، در میان یک مش رزد بی حیا، چه مصیبتی هست اینها. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه التی کل واحد منها، هر کدوم از این مصیبت ها مستقلن فی اهلاک نفس، کفایت میکنه که یک نفسی را، یک جانی را تلف کنه. فرمودن که در مقام اولی بایستی هر جانی در شنیدن هر کدوم از این مصیبت ها تلف بشه، اگر تلف نمیشه چون حجت خدا این جان را نگه میداره. من شدت الوجد و تعلم فکل واحد و کل شیء لا بد ان یرق له و یبکی علیه. می فرماد پس در مقام حوز هر شیئی در ملک خدا، هر نفسی، هر شخصی، حتی کفار و منافقین در فطرتهای اولیشون، فرمود بزرگوار علی الله مقامه، گریستن بر سید الشهدا علیه السلام. امام صادق می فرماد فبکا له جمیع الخلائق، همه ملک خدا بر حسین علیه السلام گریست. بعد می فرماد لأن القلب و ان کان قاسیا لا بد ان یرق و یتأثر به جهت من الجهات و لم یبق جهت من الجهات مما یرق له القلب الا وقد جرى علیه علیه السلام. می فرماد که هر قلبی اگرچه در نهایت قساوت باشه، اگرچه در نهایت شقاوت باشه، ناچار، ناگزیر، لابد بر این هست که در نزد روزه سید الشهدا علیه السلام رقیق میشه، متأثر میشه، جهتی از جهات را نگذارده حضرت که در اون جهت قلبی متأثر نشه. فسار ذالک امرا لا ینسا، چه امری؟ امر حسین صلوات الله علیه فراموش شدنی نیست. هر روزی که بگذره این امر تازه تر میشه، جدیدتر میشه، نوتر میشه، حزنش و الم شدیدتر میشه. لا ینسا و جرحا لا یداوا، این جراحتی هست، زخمی هست که هیچ وقت مداوا نخواهد شد. فرمودن یکی از اسرار خلود، سر خلود همینه، چون خون مقدس حسین صلوات الله علیه هیچ وقت انتقام داده نخواهد شد، نمیشه انتقامش را گرفت. تمام خون همه عالم را بریزن انتقام، فرمود بزرگوار، مقابلی با یک موی مطهر سید الشهدا نمی کنه. تمام عالم را اگر هلاک کنن چجور میشه انتقام این خون را داد؟ پس اینجا جراحتی وارد آمده که تا ابد الدهر مداوا نخواهد شد. مع ما ظهر من بکاء شمس و نجوم و الافلاک بالکسوف و جریان دم منها و ظهور الحمرت فی الافق و نبع الدم تحت كل حجرة و مدرة و امثال ذلك من الامور العظام فتنبه الناس عن الغفلة و استبصروا و اعتقدوا حقیتهم. می فرماد که امر سید و شهدا صلوات الله علیه هیچ شیئی را نگذارد مگر این که متأثر شد به نوع مصائب بزرگوار. اشاره می فرماد چجور ظاهر شد از بکای خورشید؟ فرمودن تا مدتها تا روز اربعین خورشید مثل یک قطعه خون خالص طلوع و غروب می کرد. همین الانش بعد از اربعینش، قبل از ولادت حضرتش، قبل از عاشورا، میفرماد همین کسوفی که در خورشید ظاهر میشه، همین افق حمره در افق ظاهر میشه، سرخی در آسمان، فرمایش امام زمان صلوات الله علیه، قبل انیت علابتیها، قبل از ولادت حضرت هر شیئی بر سید الشهدا علیه السلام گریست و بعد از شهادت هم گریه میکنه. پس می فرماد همین خورشید گریه کرد بر سید الشهدا. النجوم ستاره ها با تغییراتشون، افلاک با کسوفشون، با خسوفشون، با دگرگونی هاشون بر سید الشهدا گریستن. جریان دم منها، جاری شدن از آسمان، از ستاره ها، از خورشید، این را گفتیم اهل سنت در تواریخشون نقل می کنن. تا اربعین حضرت هر لباسی که در زیر آسمان پهن می کردن درش رشحات خون دیده می شد. خدا می دانه اینها این حقیقت و واقعیت همین الان، همین الان از ذریح مقدس حضرت، از زیر ذریح مقدس حضرت، در اونجایی که قتلگاه حضرت هست، از اونجا خاکی را استخراج کردن. همین الان در روز عاشورا خود همین مخالفی نشان میدن همین خاک در روز عاشورا تبدیل میشه به قطع خون، تبدیل میشه به خون خالص. همین خاک چجور اینها را ازش در با کمال غفلت رد میشن، عبور میکنن. والله تک تک اینها باعث معجزات عظیمه است. با هر سطح شعوری میفهمه بزرگوار بر حق بوده. همین خاک تبدیل به قطعه خون میشه. در تلویزیون هاشون نشان میدن، در رسانه هاشون نشان میدن.